بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تصور میکنم هنوز مفهوم انقلاب و انقلابیگری به خوبی تبیین نشده، چرا که در سطح سیاسیون برجسته کشور که بعضن روحانی هم هستن وقتی نشون میدن تلقیشون از انقلاب تلقی غلط و عوامانه ایست، معلوم میشه که مفهوم انقلاب به خوبی تبیین نشده، جایگاه انقلاب در منظومه معارف دینی و مفاهیم دینی درست مشخص نشده. جدای از این شاخص که برخی از سیاسیون برجسته مفهوم انقلاب و انقلابیگری رو خوب فهم نکردن، در آموزش‌های دینی رایج و در تبلیغات دینی رایج هم آدم میبینه که مفهوم انقلاب در حد یه درگیری با رژیم طاغوت، در حد یک درگیری که تصادفاً پیش آمده با جریان استکبار تقلیل داده میشه. نه، انقلابیگری در متن زندگی انسان برآمده از سنت‌های حاکم بر حیات بشر اینجوری باید تفسیر بشه. انسان شرایطی داره زندگیش در دنیا که یکی از این ویژگی‌ها و جمعی از این شرایط اقتضا می‌کنه که بعضی‌ها به حدود همدیگه و حقوق همدیگه تجاوز بکنن. وقتی انسان موجودی مختار آزاد آفریده شد، وقتی انسان‌ها با هم متفاوت آفریده شدن، به طور طبیعی مسئله طغیان رخ میده. اجتناب ناپذیر مسئله طغیان و انقلابیگری یعنی مقابله با طغیان. درست زندگی کردن لازمش، مقدمش، نتیجهش چیزی جز مبارزه با طاغوت نیست. اینکه خداوند متعال به پیامبران فرمود ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتناب از طاغوت فرع نیست، آن روی سکه ان اعبدوا الله هست. متاسفانه در تبلیغات دینی که حوزه هم در این تبلیغات نقش اول رو داره، طبیعتاً تقصیر اول هم متوجه حوزه میشه، ایمان به خدا خوب ترویج میشه، تا حدی عبادت پروردگار هم خوب ترویج میشه و تا حدی هرچند ضعیف تقوا و عبادت هم ترویج میشه در جامعه. ولی آن روی سکه عبادت خدا که در قرآن فرمود ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتناب از طاغوت خوب تبلیغ نمیشه، نه در اصول دین نه در فروع دین. این گونه نیست. الان برخی از طلبه ها وقتی یک کمی انقلابی حرف بزنن انگشت نما میشن، اجتناب از طاغوت برآمده از طبیعت زندگی انسانه. اصول دین چند تاست، فروع دین چند تاست. در حاشیه تو فروع دین مثلا جهادی ذکر میشه و براءتی تبرائی ذکر میشه و تمام، در حالی که ما اساساً موضوع عبادتمون برای پروردگار و موضوع پرستشمون در متنش نفی طاغوت نهفته است. در همین سوره حمد میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط تو رو عبادت میکنیم، نمیگیم ما تو را عبادت میکنیم. نعبدک اللهم، خب کسانی که با زبان عربی مختصر آشنایی دارن میدونن نعبدک اللهم خیلی فرق میکنه با ایاک نعبد. خدا عربی که بلد بوده که. ما رسما ایاک نعبد رو یه جوری برای همدیگه جا میندازیم انگار خدا فرموده است که نعبدک اللهم. ایاک نعبد نفی عبادت غیر خدا درش هست، تصریحه، من فقط تو را عبادت میکنم، کس دیگری را عبادت نمیکنم. بچه من تا این هم سوره حمد رو یاد گرفت باید بپرسه که مگه بنا بود ما کس دیگر رو عبادت بکنیم، که اینجا داره نفی میشه. باید بهش توضیح داد بله، ذکر کلیدی دین ما، ذکر توحید هم همین رو داره میگه، لا اله الا الله، اله های دیگر را داریم نفی میکنیم، نه اثبات پروردگار عالم، نه اثبات صانع، نفی غیر خدا میکنیم به عنوان خدا، نفی پرستش غیر او میکنیم. دین ما آغازش با این نفیه، نه با اثبات. اما تعلیمات دینی ما با اثبات خداست. چقدر ما تخم دوزردم میکنیم که فکر میکنیم اثبات میکنیم صانع را، که در واقع برای 99% مردم به هیچ وجه نیازی نیست اثبات صانع. انقدر خدا در فطرت انسانها تجلی داره، برای 99% انسانها بسیاری از درس‌های عقائدی که ما می‌دیم اصلا لازم نیست. مثل اینکه بعضی از انسان‌ها دچار یه بیماری نادر بشن، بعد ما قرصشو بخوایم به عنوان دارو به همه انسان‌ها بدیم، میگه خب این دارو رو چرا به من میدی؟ من که مریض نیستم. داستان دین ما آغازش با مبارزه با طاغوته. طاغوت چیه؟ طاغوت چه پدیده ایه؟ انسانهایی که طغیان میکنن از حد خودشون، از حق خودشون، به حقوق دیگران شروع میکنن تجاوز کردن و پیامبران میان برای مبارزه با طاغوت. سه مرتبه در قرآن کریم داستان حضرت موسی با این عبارت اذهب الی فرعون، البته یک بارش فرمودن اذهبا الی فرعون به موسی و هارون هر دو، انه طغا، او طغیان کرده. میدونید بیشترین داستان از انبیاء گذشته درباره حضرت موسی ابن عمران بوده، خداوند متعال میخواستن ما به این داستان بیشتر توجه کنیم، خب یه الگو قرار بدیم. فرعون طغیان کرد، بعد به پیامبر خودمون هم همین رو فرمود. اونجا مکرر در کنار مطلبی که به طور کلی بیان فرمودن خداوند متعال، که شعار همه انبیا اینه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از طاغوت. این که حرف عمومی پیامبرانه. میریم تو قصه حضرت موسی. همون اولش که میفرماد برو برو تو مسئولیت پیدا کردی، در صدر مأموریت او مینویسد اذهب الى فرعون انه طغى. جالبه، من دارم عرض میکنم سه مرتبه هم این مضمون تکرار شده. چقدر خدا میخواد ما این یادمون باشه. در اولین آیاتی که به پیامبر اکرم هم نازل شد دوباره به این طغیان تصریح شد، یعنی خط دوم آیاتی که بر پیامبر اکرم نازل شد، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. دوباره در صدر برگه مأموریت رسول خدا هم از طغیان انسان سخن گفته شد. البته می‌بینید فرق طغیانگری در زمان رسول خدا با طغیانگری در زمان حضرت موسی خیلی فرق آشکاری هم هست، خیلی هم نکته داره. در زمان حضرت موسی یک فرعون بود، یک دیکتاتور بود، یک زورگو بود، انا ربکم الاعلا می گفت و طغیان کرده بود، دیگران رو به بردگی کشیده بود. دیدید که راحت هم بود، کاری نداشت. فرمود لا تخف موسی، نترس، برو. و واقعا هم یک شبه این طاغوت از بین رفت در دریای نیل. ولی پیامبر اکرم با یک طاغوت برجسته مواجه نبود، با جریانهای طاغوتی، با افراد طاغوتی مواجه بود. همه صاحبان کلید و صاحبان مسئولیت های مختلف مکه با هم طغیان کرده بودن، با نخبگانی که در میان مردم بودن و اهل طغیان بودن مواجه بود. کار پیغمبر خیلی سخت در بود. اگه یه دونه با فرعون بود راحت می زدش، ولی با طغیان انسان مواجه بود. دین ما دین مقابله با طغیان انسان است. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. دین رو ما چجوری داریم معرفی میکنیم؟ این اجتناب از طاغوت ظاهرش اینه که مبارزه نداره. در تفسیر این آیه، آیه جوادی آملی خدا حفظشون کنه، این عالم جلیل القدر میفرمایند که اجتناب از طاغوت جنگ و خونریزی لازم داره. چون طاغوت نمیگه آقا میای ما را عبادت کنی، نه خیر، ما از شما مثل نجسی اجتناب میکنیم. بعد بگه خب حالا اشکال نداره اجتناب میکنید دیگه، حالا ما میرویم دنبال بندگان دیگری. تیکه تیکت میکنه، نابودت میکنه. اجتناب از طاغوت لازمش جنگه. در تاریخ اسلام هم با چشمهای باز میبینیم که اصلا دین اسلام با جنگ آغاز شد. بعضی ها انقدر نفهمن، انقدر بزدل و ترسو هستن که هی میخوان این حقیقت رو پنهان کنن. نه پیغمبر جنگ که میدونید، نه جنگو برجسته نکنید، جنگو برجسته نکنید. چرا جنگو برجسته نکنید؟ و برای چی اومدن ایشون؟ برای مبارزه با طاغوت. مبارزه با طاغوت جنگ میخواد دیگه. رئیس جمهور در محضر رهبر انقلاب از اینکه پیامبر پیامبر صلحن به صورتی مبالغ آمیز سخن گفتن که انگار جنگ نبود، مقام معظم رهبری بلا فاصله تذکر دادن در صحبت، فرمودن پیامبر هم پیامبر جنگ بود هم پیامبر صلح. یه جوری میخوان جنگ ها رو حذف کنن. اسلام با جنگ آغاز شد. با کمال افتخار باید اینو گفت. اگر تعلیمات دینی ما اقتضاء دیگری داشته باشه، اقتضاء برداشت دیگری داشته باشه، هم دروغه، هم کتمان ما انزل الله، هم تحریف دینه، هم خیانت به جامعه ایست که الان درگیره با طاغوته. خدا تو قرآن میفرماید همه باید لعنت کنن کسانی رو که یک تومون ما انزل الله میکنن، لعنت من هم کافی نیست. و یلعنهم اللاعنون، کیا رو؟ کسانی که بخشی از حقیقت رو پنهان میکنن. تاریخ پیامبر اکرم از دست خدا در رفته بود که با جنگ آغاز شد. تاریخ آغاز بعثت نبوی اگه از حکمت و تدبیر خدا خارج بود و تصادفی بود که با جنگ آغاز شد. یا میخواست به ما یاد بده دین یعنی درگیری با طاغوت. حالا اگر کسی ترسید از درگیری با طاغوت، طاغوت میگه وای تو ترسیدی، باشه من نمیزنمت. طاغوت از کی تا حالا بچه خوبی شده؟ ما الان جا انداختن مفهوم مقاومت که حداقل درگیری با طاغوته تو جامعهمون دشواره. چی کار کردیم ما؟ به خدا مردم دین دارن، ما دین را غلط به مردم آموزش داده ایم. ضرورت حیات بشر با توجه به نظام تسخیری، یعنی تفاوت‌هایی که بین انسان‌ها هست و انسان‌ها همدیگر رو به استخدام در میارن، هر کی یه استعدادی داره استعدادش رو به فروش میگذاره، این از اون کمک میگیره، اون از این کمک میگیره. در این جریان تفاوت استعدادها بعضی ها هوس سلطه بر دیگری پیدا میکنن. خب اینها باید باشون مبارزه کرد. کسی هم که طاغوتی شد، طغیانگر شد، خدا روز قیامت با جهنم با او برخورد میکنه. ما تو دنیا با جهاد. خب دیگه جهاد چه جایگاهی داره در دین که دیگه میدانید دیگه. اصلا این که اصل دین آغازش با جهاد شروع شد خیلی معنا داره، ولی ما معنای تاریخی آغاز بعثت پیامبر رو کاملا حذف کردیم و مباحث نظری دین رو، اون هم بخشی از مباحث نظری دین رو آموزش میدیم. نه، ما مبانی جهاد رو که ریشه در بستر حیات بشر، ریشه بر طبع انسان داره، اینا رو باید توضیح بدیم. فکر نکنیم حالا از جهاد صحبت کنیم سخن از مبانی نگفته ایم. نخه، جهاد هم مبانی داره، نسبت به اون مبانی ما ها نوعاً بیسوادیم. خدا در آغاز نزول وحی چقدر دقیق مبانی جهاد رو توضیح میده، مبانی روانشناختی طغیان رو تبیین میکنه. میفرماید کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان تا خود را مستغنی میبیند طغیان میکند. اینو باید بچه ها بفهمن، همه آموزش ببینن. حتی در اوج قله جهاد و شهادت در ایامی مثل محرم الحرام، ما یه جوری جهاد ابا عبدالله الحسین رو گاهی از اوقات توضیح میدیم انگار تصادفاً یه یزید احمق شرابخاری بود، عجب آدم لعنتی بود، اومد حسین ما را کشت، عجب اتفاق ناگواری، کمی گریه کنیم برویم. این خیانت به جهاد ابا عبدالله الحسینه. این درگیری دائمیه. ابا عبدالله الحسین الگو برای این درگیری دائمیه. مقام معظم رهبری چفیه همیشه نمینداختن، از یه زمانی چفیه انداختن دیگه بر نداشتن، از اون سخنرانی که فرمودن دشمن فشار بیاره تکلیف ما را سید الشهدا مشخص کردن. ایاک نعبد، و درگیری انقلابیگری از همینجا شروع میشه. من فقط تو رو میپرستم. آقا مگه کس دیگه گفته بود منو بپرست؟ بله. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. من دیندار شدم یعنی آماده شدم برای مبارزه با طاغوت. با کی باید الان مبارزه کنم؟ در این باره یه داستان بسیار شیرینی رو من خوبه برای شما عرض بکنم. فوق العاده است این داستان، عجیبه به خدا قسم. در قرآن کریم هم هست این داستان، اصلا افسانه نیست. تنها قومی که بیشترین معجزه رو از جانب خداوند متعال مشاهده کردن بیشک قوم بنی اسرائیل بود، پای رکاب حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. یه مثال ساده بزنم، قوم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه تقاضا کردن، گفتن که میشه یا عیسی خدا از آسمان یه غذایی بفرسته ما بخوریم، غذا مستقیم از آسمان بیاد. خدا چی کار کرد باهاشون؟ در سوره مائده، اصلا کلمه مائده مال این داستانه. مگه اینا ایمان ندارن؟ چرا حضرت عیسی ابن مریم صدا زد؟ ایمان که دارن، یعنی بالاخره یه عید میگیرن دیگه، جشنی میشه و اینا. یعنی یه قضا مستقیم اومده. ولی بله، خب همه قضاهایی که میخورن همش مال شماست، همش نعماته. بعد خداوند متعال فرمود باشه من مائده از آسمان برای شما میفرستم، ولی اگر بعدش کسی کافر شد لأعذبنه، من اونو طوری عذاب میکنم که احدی از اهل عالم رو عذاب نکردم. بابا خدا یه نون میخوای از آسمان بفرستی، پدر ما رو در آوردی. حالا دقت کنید این داستان رو مقایسه کنید با پیغمبر قبلی. دقیقاً پیامبر قبلی حضرت موسی است، از آسمان چی میاد؟ قضا میاد. اینا سفارش میدن، چرا فقط عدس بیاد؟ لوبیا هم بیاد، چیزای دیگه هم بیاد. خدا باشه چیزای دیگه هم بیاد. آب میخوان بخورن، انقدر نمیدونم چی بگم به این قوم بنی اسرائیل. ما 12 قومیم، 12 چشمه میخوایم. یه چشمه نمیشه، 12 چشمه بزنه یا موسی دیگه. اصلا من نمیدونم دشمنان کدوم قومو خدا یه شب نابود کرد، همشونو آورد تو رود نیل، همه رفتن نابود شدن. دیگه چجوری معجزه خدا باید بزنه؟ اخلاق خدا اینجوری نیست شلوغش بکنه. یه ذره میخواد مثلا یه تیکه نون بده آسمون برای قوم حضرت موسی، کشتشون. من که بودم پشیمون میشم، گفتم نمیخواد، همون نونم نمیخواد، ما همینجوری بهت ایمان داریم، ولمون کن تو رو خدا. چی کار کرد با قوم حضرت موسی؟ جلو چشم ما، یعنی تو قرآن اومده اینا دیگه. اون وقت این قوم موسی ابن عمران باید مؤمن ترین قوم باشن، هنوز تازه اومدن از این همه معجزات بیرون، شاید در پناه هم معجزات هنوز هستن. چقدر شکنجه شدن قبلا، شکنجه هایی که قوم موسی بن عمران تحمل کردن اونا هم کم نظیره. نمیدونم دیگه چجوری زنها رو بکشن باردار نشن، یا باردارها رو بکشن بچه رو در بیارن، و چه کار کنن. اینا جزئیات تو قرآن اومده. عجیبه، یه سامری پیدا شد یه شبه اینا رو گوساله پرست کرد. تو 10 روز غیبت حضرت موسی. خیلی داستان عجیبیه. شاید ما باید به عنوان عجیبترین قصه تو دوران راهنمایی اینو به بچه ها یاد بدیم. حالا این قصه ها رو خدا چرا تو قرآن میگه؟ خیلی جالبه، درس و عبرت دیگه، درسته؟ یقیناً عبث نیست، نعوذ بالله زبانم لال. وقت رسول خدا از این داستان سامری بهره برداری میکنن، خب خیلی راحت توضیح میدن، میفرماد امت منم سامری داره. ای آقا جالب شد، اون سامری کار خیلی بزرگی کرد، یه قوم با اون همه معجزه رو این رو به اون رو کرد، سامری شما چی میگه؟ میفرماید که سامری موسی قوم بنی اسرائیل شعارش این بود لا مساسه، سامری قوم من شعارش اینه لا قتاله. کل داستانو بیار پای این قصه. سامری قوم موسی میگفت به من دست نزنید، حرفش این بود. حالا تفسیر این به من دست نزنید چی بوده، از زهدش بوده، از مریضی پوستی داشته یا هر چی بوده کاری ندارم. سامری قوم پیغمبر چیه؟ امت اسلام. لا قتال، زیرا به قتال و جهاد رو میزنه. وقت مصداق اتم و اکملش تو تاریخ کی بود؟ با اسم معرفی کردن اهل بیت، ابو موسی اشعری. هی میگفت آقا درگیری خوب نیست. امیر المؤمنین اواخر عمر شریفشون لعن میکردن ابو موسی اشعری رو تو قنوت نمازشون. سامری نقشش چی بود؟ چی کار کرد؟ یک کار اون همه معجزه رو ناکار کرد، یه تنه. خب باید تشبیه و تناسب ها رعایت بشه دیگه. فرمود سامری امت من چی کار میکنه؟ میگه قتال نباشه. با چه بهونه هایی؟ این که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری گام دوم انقلاب رو بیان می‌فرماین، من وقتی که نگاه می‌کنم به جامعه می‌بینم این خود این مفهوم انقلاب هنوز درست جا نیفتاده. ما تو مرحله دوم درگیری هستیم، ما تو مرحله دوم مقاومت هستیم، ما تو مرحله دوم مبارزه با طاغوت هستیم. از باب اعدو لهم مستطعتم من قوه بناس به علم بپردازیم، بناس به اون توصیه های هفتگانه بپردازیم. مثلا انقلاب جا افتاده ضرورتش؟ انقلاب طاغوت بروزش ذاتی حیات بشره. مثلا نمیشد حیات اجتماعی بشر بدون امکان طغیان شکل بگیره، نمیشد یک انسان با این ویژگی ها بدون امکان طغیان خلق بشه، انسان نمیشد. و مبارزه با طاغوت هم اصل ماجرای دینه، و الا نوعا کسانی که در مقابل انبیاء الهی قرار داشتن اینها دین داشتن. دین به معنای همون یه اعتقاد اجمالی به خدا، بعضا عبادت هم میکردن. حالا مشرکین زمان پیامبر اکرم که دیگه قطعا عبادت میکردن، طواف خانه کعبه هیچ وقت قطع نشد، قربانی دادن هیچ وقت قطع نشد، سعی بین صفا و مروه هیچ وقت قطع نشد، مقام ابراهیم محترم شمرده میشد و خیلی امور دیگری که همه میدانیم. ما اگر داستان مشرکین مکه رو خبر داشته باشیم و خوب به بچه هامون خبر بدیم، بچه ها بعد از اینکه نماز بخونن، روزه بگیرن، بسیاری از اخلاقیات رو رعایت بکنن، به ما خواهند گفت که بچه های خود ما به ما میگن خب دین اسلام کو اثری از دین اسلام؟ اینا که تقریبا قبل از بعثت نبوی هم بود. بعثت نبوی که برای عبادت نبود، عبادت قبلش هم بود. اصلا خانه کعبه، مکه مکرمه محل عبادت بود، مردم از اطراف و اکناف می اومدن اونجا به عبادت می کردن. پس سپاه ابراهیم برای چی اومده اونجا رو بزنه؟ برای اینکه شراب فروشی اونجا داره؟ برای حرمت خانه کعبه. الان شما حرمت نگه داری خانه کعبه رو، فرقت با مشرکین مکه چیه؟ تفاوت ماهوی نداره. مثلا شما الان سجده میکنی، کمی چنباتمه میزنی، اون زمان کاملا رو زمین تمام بدنشون رو میخوابوندن. یعنی برای این تفاوت فیزیولوژی در سجده پیغمبر مبعوث شد؟ ولمون کن درو خدا، کی اینو میپذیره؟ مثلا قربانی میکردن، خون قربانی رو به خانه کعبه میمالیدن. خب یه خرافاتی هم طبیعی قاطی شده بوده دیگه. یعنی پیامبر مبعوث شد این خون قربانی رو نمالن به خانه کعبه؟ هیچ کیو نباید اجبار کرد به دینداری، درسته؟ ولی دینو فعلا درست بگیم، حالا هر کی پذیرفت. و من به شما عرض کنم، حالا این یک نظر شخصی است که میخوام خدمت سروران خودم عرض کنم، اگر دین درست معرفی بشه که جنبه مبارزه با طاغوت در کنار ان اعبد الله، اجتناب از طاغوت درست جا بیفته و ضرورت مبارزه با طاغوت و اینکه دین به درد رهبری تو و موفق کردن تو در مبارزه با طاغوت میخوره جا بیفته، دینداران در جامعه هزار برابر خواهند شد. چرا؟ برای اینکه پرجاذبه ترین و مؤثرترین و نورانی ترین بخش دین جهاد فی سبیل الله. مگه ما تو 8 سال دفاع مقدس ندیدیم جهاد با جوانهای ما چیکار کرد؟ یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن به فرموده حضرت امام. مگه ما این تجربه رو نمیبینیم؟ نابیناییم؟ آقا این دینی که شما گفتی جوونه میره دنبال هرزگی قبولش نمیکنه، والله حق داره. دین بی جهاد چه جاذبه ای داره برای اکثریت مطلق جوانان؟ اصلا چی هست دین؟ ولمون کن تو رو خدا. ولی وقتی که دین رو اینجوری معرفی کردی که دین تو رو میخواد در جریان اجتناب از طاغوت و مبارزه با طاغوت رهنمون باشه، مثلا معلوم میشه دین چقدر کارایی داره در زندگیش. یه جایی ما تو جمعی از فضلا عرض میکردیم که دین رو کاربردی بیایم مطرح بکنیم. زود اینم بعضی از رفقا گفتن آقا رویکرد کارکردگرایانه به دین رویکرد صحیحی نیست. و گفتم آقا کدوم کارگرد؟ حالا صبر کن ما کارکردشو بگیم. گفت خب تو غربم برخی از فیلسوفان هستن خیلی اومانیستی با دین برخورد میکنند و کارکردگرایانه، میگن دین به انسان آرامش میده، چون آرامش مورد نیاز انسان است پس برویم سراغ دین. گفتم چرا حالا با یه مصداق بحثو خراب میکنی؟ بله دین رو باید کارکردگرایانه گفت، منتها مهمترین کارکرد دین چیه؟ اینکه اخلاق آدم رو درست کنه؟ مهمترین کارکرد دین بی تردید مبارزه با طاغوته و موفقیت در مبارزه با طاغوت. و اجتناب از طاغوت. بله بی تردید اینه. بقیه فواید و کارکردهای دینم ذیل این بهتر ترجمه میشن، بهتر به دست میان، بهتر تجربه میشن. چه باید کرد با طلبه‌ای که حقیقت دین رو توضیح نمیده؟ نه اینکه دین رو انقلابی نمیگه، نه اصلا حقیقت دین رو بگی خود به خود انقلابیه. العلماء و ورثه الانبیا، خب این اینکه ورثه انبیا هستن، انبیا هم که معلومه برای چی اومدن. یه بار رسول خدا میفرمون من که برای کشاورزی نیومدم، که من برای شکستن گردن گردنکشان عالم اومدم. این حدیث رو هیچ کی بلد نیست، ولی اون حدیثی که ناقلش فقط ابو هریره از همه عدم حفظن، انما بعثت لأتم من مکارم الاخلاق. هزار و چهارصد سال کار شده، کدوم حدیث باید معرفی معروف بشه همه بلد باشن، کدوم حرفا نباید زده بشه. ما چقدر خوبه به بچه هایی که دارن بازی میکنن، دیدید درگیر میشن با هم، شمشیر بازی میکنن. فوتبال هم یه نوع مبارزه است. از افعالی که در فوتبال استفاده میشه شما در واقع نگاه کنید. زد یه دونه دیگه بهش زد. مبارزه برای انسان جاذبه. چرا خدا این کارو کرده که مبارزه برای انسان جذابه؟ اشتباه کرده؟ عدسش در رفته؟ ناچار بوده؟ حکیم نبوده خدا؟ بابا آخه ما به کدوم صراط مستقیمیم؟ چه برداشتی داریم از خدا و از خلقت بشر؟ خدا خواسته جهاد رو برای انسان تسهیل کنه، چون مبارزه اصل زندگی انسانه، اصل دینه. و بعد اگر این مبارزه صورت نگیره، او چه اتفاقهایی میفته که دیگه اصلا نگو و نپرس. من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلي بان ينفق في سبيل عدو الله. بردگی طاغوت خواهد کرد. چه بردگی! روز قیامت انشالله بریم ببینیم اونایی که پای رکاب عمر سعد کشته شدن. ما بعیده بتونیم انشالله اونا رو ببینیم، چون خیلی اونا کجای جهنمن من نمیدونم. مثلا ما میتونیم اون بالا اینا رو ببینیم، انشالله امام حسین ما رو نجات بده، دستمون رو بگیره، بعد بگیم حالا تو کشته شدی؟ آخه بسی چی کشته شدی؟ بسی چی کشته شدی؟ چی بهت رسید؟ خاک بر سر عمر سعد. اومد گفت خب حالا ملک ری رو بدید. عبیدالله برگشت گفت برو بابا تو هم تموش. به خاطرش امام حسین کش با یه برو بابا تو هم. اومده وسط این هیروبیر، حالا چی میخواد؟ اما مرد. انشاءالله ما این ماجرای طاغوت و طغیانگری در وجود انسان رو در قرآن کریم بیشتر پیگیری کنیم، جایگاهش رو در قرآن ببینیم. در سوره نازعات اصلا میخواد بفرماید دو جبهه هستن، انسانها رو اینجوری دو جبهه میکنه. فاما من تقا و آثر الحیات دنیا فإن الجحیم هی المأوا. و در مقابل این منطقا کیا رو قرار میده؟ در مقابل طغیانگران کیا رو قرار میده؟ و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اگر درست خونده باشم، دو جبهه میکنه، جبهه طاغوتیا، جبهه بندگان خوب خداوند متعال. اینکه ما میبینیم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بانوی بزرگواری که عالم است، علامه است، بگو 9 سالگی جواب مسائل فقهی شیعیان رو میده. امام موسی بن جعفر علیه السلام از زندان بر میگردن، میگن آقا جون از دخترتون پرسیدیم، جواب مسائل اینجوری دادن. حضرت گوش میدن، میگن درست گفتم. فداها ابوها، جمله یک معصوم، یک بار دیگر این جمله صادر شده است از یک معصوم دیگری، از شخص نبی مکرم اسلام درباره فاطمه زهرا علیهما آلاف التحیات و الثنا. خب ایشون عالم است، عابده هم هست، در اوج زهد و معرفت و معنویت دارن سفر میکنن، میرن برادرشون رو ببینن، کنار برادرشون باشن. این سفر معلومه تو ذاتش مبارزه با طاغوته، برای همین طاغوتی ها میان ساوه جلویشون رو میگیرن. این معنویت جدای از مبارزه نیست. حضرت فاطمه معصومه علیها السلام اگر مجاهد فی سبیل الله نبودن، این مقام رو پیدا میکردن؟ اصلا ممکنه؟ ایام میلاد حضرت هست، بعضی درباره شهادت ایشون، رحلت ایشون معتقدن که قطعا ایشون به شهادت رسیدن. شما سابقه به شهادت رسیدن، شیوه به شهادت رسیدن امام صادق علیه السلام رو ببینید، امام موسی بن جعفر علیه السلام رو ببینید، چقدر با پنهانکاری بر روی پوستی که حضرت می نشستن زهر گذاشتن، اونجوری نفوذ کرد تو بدن حضرت. وقت ایشون بیاد با چند تا برادرشون، با چند نفر از بنی هاشم بی دفاع بیان شهید نکنن، معمول بذاره یک ولوله‌ای تو این منطقه شیعی باشه علیه حکومت خودش. بعضی از علما خیلی با ناراحتی برخورد میکنن به این که چرا نمیگید شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها. شما خودتون میاد تو حرم، احساس نمیکنید اومدید حرم یک شهید؟ متن زندگی مبارزه بوده، متن زندگی اولیاء خدا. وقت اصلا حضرت معصومه سلام الله علیها برای چی رفتن که برن کنار برادرشون؟ برای تقویت مبارزه، برای تقویت جبهه. اونجا مردم براشون خیلی مهم بود. خواهر امام رضا اومدن، یقیناً رو زنها چه تأثیری میگذاشتن. یه حرفو من از هوا نمیزنم، اما همین حدسی و گمانی. در تشییع پیکر حضرت امام رضا علیه السلام زنان چه کردن در خراسان؟ مهریه‌هاشون رو همه حلال کردن به شوهرشون، فقط یه تشییع جنازه برن. حضرت فاطمه معصومه میرسید به این خانوم‌ها، چه اتفاقی میافتاد؟ نذاشت مأمون ملعون دیگه، اون جریان انقلاب عاطفی که ایشون میتونست راه بندازه در خطه خراسانی که تازه برخورد کرده بودن از نزدیک با اهل بیت، حتما به عظمت داشته. لعنت خدا بر مأمون ملعون که نذاشت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به مرو بره. اون میدونست داره چی کار میکنه. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم میدونست بخواد چی کار کنه. تقلیل ندیم در یک اندازه. خب خواهر دلش برای برادر تنگ شده، اصلا اهل بیت در این سطح سطوح زندگی نمی کنن که بله برادر خواهری هست، عاطفه هست، رسالت نباشه، مأموریت نباشه، اقدامی نمی کنن. ما که اینا رو دیگه می دونیم دیگه. مؤمنین معمولی انقدر مقرب به اهل بیت نیستن که اهل بیت بفرماین، ائمه و هدا بفرماین فداها. مثلا آدم های معمولی که امام معصوم نگفته من فداش بشم کار بی حساب نمی کنه. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کار بی حساب بکنن، یقینا مبارزه کردن، مهاجرت الالله کردن، هم ثواب جهاد رو دارن، هم ثواب هجرت رو دارن و هم ثواب شهادت رو. ما اینجا مهمان خانه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. چه خانه با عظمتی است. علامه طباطبایی، فیلسوف و عارف جلیل القدر، چگونه هر شب افطار اول می اومد بوسه بر این ذریح مبارک می زد و بعد بر می گشت. آیت الله العظما مرعشی نجفی هیچگاه نشد صبح جز چشمش رو به حرم مطهر و این ذریح نورانی باز بکنه، نشد که باز نکنه. علمای بزرگ همین الان ببینید بعضی از اوقات علما میان چه احترامی میگذارن. خب این عزیز بزرگوار برادرشون هم در همین شهر هستن، اینجوری نیستش که مثلا علما بیان یه کار عوامانه بکنن همینجوری سرشون بزنن پایین، نه حساب کتاب کنن، یه چیز میدونن حتما. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه هر روز به زیارت مقید، یکی از علما که میشناسید اسم ببرم، میگفت من یه بار به خودم داشتم با آقای بهجت میومدم، به خودم گفتم حالا ایشون با این پادرد مقید هر روز صبح باید بیاد زیارت، عجیبه. چند قدم ایشون اومدن یه دفعه ایستادن، انگار اصلا حرف دل من رو خونده باشن. حالا این چیزا که برای آقای بهجت ساده بود، برگشتن محکم به من فرمودن که فکر نکن من اینجا هر روز میام زیارت کاری میکنم، وظیفه منه که هر روز بیام عتبه بوسی، من بر خودم واجب میدانم یا لازم میدانم. یه عبارت اینجوری گفتم. معنویت بدون جهاد امکان نداره. جهاد حقیقت دینه و انقلابیگری چیزی جز اون حقیقت ناب دین یعنی مبارزه با طاغوت نیست. انشالله این در جان جامعه ما بهتر جاری بشه، ما این مبارزه رو بتونیم به خوبی پشت سر بگذاریم. ایام میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. نمیخوام روزه بخونم، حالا با فاصله البته هستیم چند شبی اشکالی نداره، منم نمیخوام، ولی به احترام اون میلاد روزخوانی مفصل داشته باشم. فقط یک اشاره کنم، یا فاطمه معصومه، یقینا شما در این سفر هر لحظه به سفر زینب کبری سلام الله علیها نگاه داشتیم، یقینا زمزمه ها و ناله ها داشتیم. اینجا مردم قم شما رو تحویل گرفتن، تا ایشون محاصره شد و معلوم شد این کاروان دیگه نمیتونه حرکت کنه، نوشتن که پرسیدن قم فاصلش با اینجا چه خبر چقدره، گفتن خانم نزدیکه، فرمود بریم قم. کاش زینب هم در راه که داشت میرفت کوفه و شام میتونست جایی رو خبر بگیره، بچه ها رو دستش رو بگیره به اون گوشه پناه ببره. اگر میخواست یه جایی رو زینب سوال بکنه که کجاست ما بریم، اگر میتونستن برن باید کوفه رو سوال میکرد، کوفه اینجا کجاست، میخوام برم نزدیک شهر پدرم امیرالمؤمنین. یک هفته در سیاه چالهای کوفه زندان کردن زینب رو و اهل بیت رو. جایی پناه داشت زینب پناه ببره. جایی پناه داشت. تازه از اون به بعد شروع شد سفر. الهی هر کی سفر مشکلی داره روز به روز به سمت آسانی پیش بره. ولی زینب روز به روز به شام نزدیکتر می شد که از امام زین العابدین وقتی پرسیدن در کجای این سفر دشواری بیشتر بود، فرمود امان از شام، شهری که پر از دشمنان علی ابن ابی طالب بودن. چه بر سر اهل بیت آمد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو اهل مبارزه با طاغوت و طاغوتیان قرار بده، ما رو در مبارزه با طاغوت موفق بدار، ما رو مقدم ساز ظهور نبرد عظیم با طاغوت در تاریخ بشریت، ظهور مهدی فاطمه قرار بده. دست علمدار مبارزه با طاغوت، دست بزرگ علمدار پیروز مبارزه با طاغوت، مقام معظم رهبری، هرچه سریعتر به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی سیدنا